بسم الله الرحمن الرحیم.
جهان آخرت یه خصیصه هایی داره غیر از این جهان، در این بحثی نیست. اصلا ماده اونجا غیر از ماده اینجا، زمان در اونجا غیر از زمان اینجاست، در و دیوار اونجا غیر از در و دیوار اینجاست. یه خصائصی جهان آخرت داره. مثلا یکی از خصائصی که داره که اصلا با اینجا قابل مقایسه نیست اینی که در اونجا فنا وجود نداره، فنا از بین رفتن. لذا هم در بهشت هم در جهنم چیزی از بین نمیره. و در جهنم خود قرآن میفرماد که هر چقدر که مردم اهل جهنم میسوزن، باز هم ما پوستشون رو تبدیل میکنیم به یه پوست دیگه، پوستشون رو. اینجا با سوختن پناه میبریم به خدا، همه چی از بین میره، ولی در اونجا با سوختن چیزی از بین نمیره. یکی از خصوصیات دیگه اون عالم اینه که مثلا اینجا این تقسیم رو میکنیم، میگیم که جماد، گیاه، نبات، حیوان، انسان. جمادات هیچی درک ندارن، احساس ندارن. گیاهان احساسات مادون غریزه دارن. حیوانات مثلا احساسات حیوانی دارن، حس حیوانی دارن. و انسان ها خب هم خرد دارن، عقل دارن، هم احساس دارن. در اونجا همه چیز احساس داره و همه چیز درک داره و همه چیز حرف میزنه، شعور داره، شعور بارز روشن. در اونجا اینجوریه، درش، دیوارش، یعنی همه زبون همدیگه رو میفهمن. لذا به بهشت، مثلا شما که در بهشت نشستید، یه مرتبه میگید لازانیا، لازانیا میاد با خودش هم حرف میزنی، خودش هم حرف میزنه. میوه های درختان میوه حرف میزنن، حرف شما رو میشنون. میگی بیا میاد، میگه برو میره. خیلی فرمان برداره، بهترینش هم هست. اونجا همه چی حیات داره. از کدوم های استفاده کردم؟ و ان الاخرته لهیل حیوان. حیوان همون لغت حیوانه، حیوان یعنی دارای حیاته. اونتا وزن فعلان هم در ادبیات اینجوریه که به معنای استمرار، برجستگی، شکوفایی داره. در اون معنای خودش، در حیات خودش برجسته است. یعنی حیوان بیشتر از لغت حیوان حیات داره. اینو میخوام بگم، لغت حیوان. در اونجا همه چی حیات داره. پس اونجا قطعا با اینجا فرقهایی داره، منتها در این حال مادی است. اینجوری نیست که فقط تجرد باشه، مجرد باشه، چون از آیات قرآن اینجوری استفاده میشه. هزاران آیه و ده هزاران روایاتی که درباره بهشت وارد شده و جهنم و عالم آخرت نشون میده که همش رفتن و اومدن و نشستن و برخاستن و چیزای مادی است، منتها عنصر اونجا با عنصر اینجا فرق داره. مثلا اونجا به اصطلاح مرگ وجود نداره دیگه، اونجا مرگ میمیره، که روایاتی داریم که ذبح الموت در قیامت یکی از ایستگاه‌های پنجاهگانش ایستگاهی است که اونجا عقیقه میکنن، ذبح میکنن. کیو ذبح میکنن؟ مرگ رو. مثلا روایاتی داریم که ذبح الموت میشه، مرگ میمیره، چون همون که ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت حیات، همش سرتاپا حیاته، برای اینکه اصلا در اونجا مرگ وجود نداره. یکی از استادای ما که پیشش فلسفه میخوندیم، وقتی راجع به خلود صحبت میکرد، میگفتش که اونجا هستیم که هستیم که هستیم. با این سه مرتبه هستیم رو یه جوری واژه رو ادامه میداد که واقعا آدم با تمام وجود احساس میکرد که خلود معناش چیه. در اونجا واقعا هستیم که هستیم. هیچ وقت دیگه فنا و نفاد، از بین رفتن وجود نداره. اما در عین حالی که اونجا، این نکته رو میخواستم به اصطلاح تذکر بدم برای دوستان، این که بفهمیم که ضمن این که عالم آخرت با اینجا فرقی داره، اما عالم آخرتی هست، بهشت هست، جهنم هست، عالم آخرت هست، خوردن هست، خوابیدن هست، به اصطلاح لذتهای مادی هست، لذتهای معنوی هم هست، همه اینا هستن. یعنی چی اینا رو میگی آقا؟ برای اینکه یه عده‌ای از روشنفکران حتی اسلامی در طول تاریخ خواستن همه اینها رو به یک نوع صحبت‌های تربیتی سمبولیک حمل کنن. این غلطه. هرچی که قرآن گفته حقه، و قرآن هیچ وقت سمبولیک صحبت نکرده. اون چی که هست حقه. حق یعنی چی؟ یعنی کلام مطابق با واقع. در اونجا به اصطلاح هر چی که از حقه، حق رو میخواستم بگم. ما دو جور کار داریم، کارایی داریم که بهش میگن حقایق، یه سری مسائلی داریم که بهش میگن اعتباریات. یه سری حقایق ما داریم، یه سری اعتباریات ما داریم. اعتباریات اوناییست که ما خودمون با الفاظی اونا رو ایجاد میکنیم. مثلا ملکیت یه مسئله اعتباریست. من همین که گفتم که این لیوان رو به شما میفروشم، شما هم گفتید خریدم، با این لفظ من برای شما ایجاد مالکیت کردم و برای پول شما برای خودم ایجاد مالکیت کردم. این اعتباریست. یعنی در عالم بیرون به لیوان چیزی به نام مالکیت من یا مالکیت شما، یا در پول شما چیزی به نام مالکیت شما یا مالکیت من نچسبیده. یعنی این مالکیت غیر از اعتبار لفظی و قرارداد اجتماعی یه حقیقت دیگه بیرون نداره. تمام انشائیات از باب اعتباریات هستن. اما حقایق چی هستن؟ حقایق اونا هستن که من اعتبار بکنم یا اعتبار نکنم، من بفهمم یا نفهمم، بنویسم یا ننویسم، قرارداد ببندم یا قرارداد نبندم، این واقعیت هست. حق چیه؟ حق آن است جمله ای را من بگم که مطابق با واقع باشه. همونطوری که باطل جمله ایست، خبری است که مخالف با واقع باشه. این رو یاد بگیرید. مثلا من میگم که آقا مرتضی کلاس سوم دبیرستان است، رشته ریاضی فیزیک میخونه. این یه جمله چیه؟ حقه. چرا؟ برای اینکه مطابق با اونی که در عالم خارج اتفاق داده، من بگم یا نگم، اعتبار بکنم یا اعتبار نکنم. و اگر گفتم آقا مرتضی کلاس اول راهنمایی است، این ناحقه و باطله، مطابق با واقع نیست. بگذارم از این. قرآن میگوید که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی به زودی نشان می‌دهیم به اونها آیات آفاقی و انفسی خود را تا روشن بشود که انه الحق. چی حقه؟ قرآن. قرآن حقه. شما در سرود عاشقانه زیارت آلی یاسین که میخونید، بعدش در دعاش میخونید که و اشهد و ان البعث حق و ان الحشد حق و البعث حق و المیزان حق و الحشد حق و الحساب حق و الوعد و الوعید به ما حق. همه اینا حقه. در واقع در این سرود عاشقانه آلی یاسین ما یه دوره عقایدمون رو با امام مسعود علیه السلام تست میکنیم. اونجا همش میگه قرآن حقه، مردن حقه، امام حقن، خدا حقه. قرآن چیه؟ حقه. حقه یعنی چی؟ یعنی حقایقی دارد. میخواستم اینجا برسم که وقتی میگم داستان، میگم قضیه، میگم جمله، میگم مطابق با واقعیته. یعنی در ورا و در پشت اونچه که من میگم و خبر میدم یه حقایقی رو داره. سمبولیک اینجوریه؟ نه. سمبولیک در واقع یک نوع اعتباریست، اعتباریاتیست که من اعتبار میکنم با گفتن من درست میشه. یه داستان میسازم. داستان کلیله و دمنه جز اعتباریاته، جز حقایق نیست. یعنی حیوانات واقعا با هم حرف نمیزنن، اما برای پندآموزی نویسنده کلیله و دمنه این کارو میکنه. واقعا حیوانات با هم دیگه حرف نزدن، گرده نکردن، قصه نگفتن، داستان نگفتن، اما اینها رو به عنوان سمبل داستان‌های حقیقی گفتم. اما حق نیست. قرآن حقه. یعنی هر چی که میگه منهای گفتار قرآن و قضایایی که قرآن تعریف میکنه حقایقی است در عالم بیرون. لذا مواظب باشیم که یه سری، البته از این روشنفکران فقط در قرن ما نیستند، قرون گذشته هم عرفایی بودن، فلاسفه‌ای بودن، ادیبانی بودن، نویسندگانی بودن که سعی کردن حقایق و داستان‌های قرآن را داستان‌های سمبولیک معرفی کنن. قرآن را یک کتاب رمانتیک معرفی کردن. البته حتی تعریف کردن از قرآن، ولی گفتن که اینا مثلا داستان خلقت آدم و حوا رو، به خصوص اونایی که طرفدار اون نظریه ترانسفورمیزم یا اشتقاق انواع هستن و معتقدن که ما نسلمون همجوری از انواع مشتق شده و به طرف داروین و لامارک متمایل شدن، معتقد هستن که قرآن داستان آدم و حوا رو سمبولیک معرفی میکنه که میگه آدم اولین انسانه. نه، قرآن سمبول نیست، سمبول بیان نمیکنه. هر چی که داره حقه، حتی یتبین لهم انه الحق، قرآن حقه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، راه استوارتر، راه استوار همش با حقیقت میشه. یه جای دیگه هم برای اینکه کلا یه بولدزر آورده قرآن، صاف کرده این سخن را که ممکنه قرآن شعر و خیالیات و سمبولیک و رمانتیک و اینا باشه، با یک کلمه: و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. ما به قرآن شعر یاد ندادیم، سزاوارش هم نیست شعر، چون شعر برای سبران و انگیزش خیالیاته و نمیخوان با خیال پیغمبر زندگی کنه و نمیخوان مردم با خیال هدایت کنه. یکی از علالی که شخص بنده به خواب اهمیت نمیدم، خوابهایی که دیده میشه، برای اینکه خوابها، البته خوابهای راست داریم، ولی خوابها خیلی که آدم به خواب تکیه کنه یواشاش آدم خیالی میشه، خیالی که بشه باز خوابای بعدی رو میبینه. میگن که یه پادشاهی بوده، خیلی ساده بوده، در گذشته یه ندیمی داشته، این ندیمش خیلی زرنگ بوده، برای اینکه پیش شاه جا کنه شب آخر شب همیشه آخرین حرف رو و برگ برنده رو آخرین نفری که با آدم حرف میزنه میبره. میمده به پادشاه میگفتش که شما مواظب باشید. چرا؟ گفتش که امشب 4 یاقوت به قطع مثلا 10 سانتیمتر در 10 سانتیمتر میبینید، این یاقوت ها در مغزش مثلا یه جواهرات دیگه به کار برده شده، اینجوری شده، اینجوری شده، این 4 یاقوت روی فرشته‌ای که پرداره به شما خواهد داد. یارو میرفت تو فکر، وقتی میرفت تو فکر اینا رو خواب میبینید، میگم عجب پیشگویی کردی. خیلی از خوابها اینجوریه در سر تلقین. حالا مثلا توی این پرانتز به شما میگم که لذا قرآن کریم به ما میگه که شما موقع خوابیدن یه دریچه ای از بیرنگی و بیحدی برای خودتون باز کنید، یعنی بگید لا اله الا الله تا خوابتون ببره، یا 3 قل هو الله رو بخونید. قل هو الله شما رو میبره به عالم اله و توحید که همش هم نفی تشبیهه، همش هم میگه احده، همش هم میگه نظیر نداره، که فکرتون با بی‌نهایت کار کنه، که اگرم خواب میبینید خواب از تلقینیات شب نباشه، شب فکر بد نکنید. یا میگه قرآن بخونید بخوابید. مثلا پرانتز بسته، میخوام بگم که علت این که شخص بنده به خواب خیلی اهمیت نمیدم با اینکه خواب درستم هست، این تا میام بگم که خوابه، میگم که خواب من چپه، خواب من چپه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما با خواب زندگی کنیم، خب من که راه تحقیق ندارم، ابزار تحقیقم ندارم که ببینم که واقعا تو درست گفتی یا درست نگفتی، خیلی چیزا پیدا میشه همونطوری که پیدا شده. نوع این کسانی که در طول تاریخ به صورت اقطاب و دراویش در اومدن که اولیا کراماتی رو براشون نقل شده تو این کتابهایی که تذکرة الاولیا هست، نمیگم همش، بسیاری از اینها از همین خوابها به اطلاع ایجاد شده و شخصیت پیدا کردن. راه تحقیقم نداره، نه برای نفیش نه برای اثباتش. به نظرم 2 پیش بود یا 3 پیش بود با یه دختر و پسری رو گفتن که اینا خیلی به اصطلاح به یه قطبی برخورد کردن و درویش شدن و صوفی شدن و عارف شدن، یه حالات معنوی دارن اینها، اگه میشه شما مثلا با اینا یه ملاقات بکنید. تشریف بردن، دیدم که این دختر خانم که بسته زن و شوهر بودن با این آقا، این دختر خانم که از اون نورباله‌ها بود، الحمدلله نورانی شده بود، نورش تا ظاهرش هم چیز کرده بود، بعد با موتور دوتایی سفر شده بودن پشت سر هم. خیلی خوب، این آدم علامات. بعد صحبت کردیم، هر پسر هم دختر، گفت من قطبم و خواب دیدم، نور داشت، شلان نار داشت، کجا رفت بالا رفت دریا، یک چیزایی گفت همش خواب بود. گفتم که به پیغمبر اعتقاد داری؟ گفت پیغمبر اکرم فلان بهمان نور کامل کملین الفاظ، 2 شعر حافظ، 2 شعر مولوی، 2 شعر مثنوی شمس تبریزی. گفتم که خب نماز میخونین؟ گفتن نه. گفتم فاتحه؟ همش فاتحه. گفت نه، ما به خدا رسیدیم احتیاج به نماز نداریم، نماز پله است، وقتی پله باشه به اصطلاح طریقت باشه، یعنی شریعت طریقت است در راه حقیقت، اینم اصطلاحشون، ما دیگه احتیاج نداریم به راه، پله رو گذاشتیم رفتیم بالای پشتون دیگه نردونو برداره، احتیاج نداریم. همش میشه خواب. یعنی هیچ راهی برای رد کردن نیست. هر چی میخوام بگم پدرم مرزیده، آخه با خواب که نمیشه زندگی کرد. چرا؟ برای اینکه دین دین حقیقته. اگرم در خود قرآن کریم از ابراهیم خلیل نقل میکنه که خواب دید پسرشو ذبح میکنه و عمل کرد، اگر پیغمبر اکرم خواب دید که داخل مسجد الحرام میشه و مسجد الحرام رو به اصطلاح فتح میکنه و فتح کرد، و اگر رؤیای حضرت یوسف سلام الله علیه و یعقوب و اون زندانیانی که در زندان بودن نقل کرده، همه اینا زمینه نبوت ایناست. توجه کردیم؟ پیغمبر یعنی ابراهیم پیغمبره، یوسف پیغمبره، یعقوب پیغمبره، و در تعبیر خوابم یوسف پیغمبره که تعبیر خواب زندانیان همراه خودش کرد. خواب صادق هم وجود داره. نوم المؤمن جزء من سبعین جزء من النبوه، این هست، ولی همیشه برای هر کسی قابل اعتماد نیست. پس قرآن حقه، حقایق، نه اعتباریات. و اون چه که میگه ورای اون چه که میگه در بیرون حقایقش موجوده، سمبولیک نیست. یه آیه ای رو به نظرم اومد که در این باره برای شما یادآوری کنم، بعد ما چند تا روایت راجع به بهشتی که انشالله من و شما قراره که در شفاعت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین و امام عصر علیه السلام انشالله برویم. یعنی شما با خودتون عهد کنید و با خدا پیمان ببندید که من غیر از بهشت، اون هم با شفاعت امیرالمؤمنین و اولادش، نخواهم رفت. اگر این کارو بکنید، خود این یه به اصطلاح خوشذوقی است. عرض کنم خدمت شما که آیه که به نظرم رسید این بود: و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینه هاش، انبارهاش پیش ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، یعنی ما به اندازه اشانتیون بیرون آوردیم، کاتالوگ. هیچ وقت اون طاقه های بزرگ رو نمیارن. کالیته نمونه است، منتها اینو نمونه رو نشون میده پارچه سلک های انگلیسی، بعد به شما بازار مشترک غالب میکنه با اجازتون. اب نداره، البته شرعن کشکال نداره. خب پس این نمونه است، بقیهش تو انباره. خدا میفرماد که به این منشه این الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینه هاش پیش ماست، ما به اندازه خاص میاریم بیرون. بس حقایقه. این قرآن الان که نازل شده به انداز شیعه، بله شیعه، و این منشه این نکره در سیاق نفی، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش پیش ماست. خب این جزء چیزاست یا نه؟ بله جزء چیزاست. خزائنش کجاست؟ خزائنش پیش خداست. حقایقش یعنی این اعتباری نیست. لذا اینایی که روشن فکرایی که اومدن گفتن که این بهشت و جهنم و اینا، یعنی چون اونجا همش بخور بخوره، یا در قرآن از ازدواج با حورالعین صحبت شده مثلا، یا اینکه خوردن و باغ و بهشت و اینا، خب بله از لذت‌های معمولی انسان همین، نخیر بخور بخور نیست. ما دکور درست کنیم، مثلا همین ماه رمضانی که به اصطلاح مردم روزه هستن، دکور درست کنیم برای افطار، همه اینا رو تلفن بکشیم، میوه های پلاستیکی یا چینی که تازه درست شده دکور، از ایتالیا بهترینشو بیارن اونجا دکور بندی کنن، همه غذاها بکشن، تلفن بکشن بگن دست نزن جیزه. یه دفعش قابل تحمله، دو دفعش قابل تحمله، دیگه قابل تحمل نیست. بچه‌ها میگن بابا این چیه؟ گفتش که اون خارجی اومده بود، گفت چه ماهیه این همه دسته و اینها اونوریم برمیرن؟ گفتن که این محرم الحرامه. محرم الحرام یعنی همه چی حرامه. دید که سورچرونی و اونوریم ور و نمیدونم پلو قیمه و شربت و همش بخور و بیاشام و اطعام و ایناست، مون تا ماه رمضان. گفت این چه ماهیه؟ گفتن رمضان المبارکه. گفت اسمش عوضی گفتیم، اون رمضان الحرامه، این محرم المبارکه، برای اینکه در این ماه همه چی هست، در اون ماه هیچ چی نیست. واقعا حالا میشه رمضان الحرام اون وقت دیگه، اگر قرار بشه انسان، خود انسان با خوردن و آشامیدن و بالاخره طبع بشر اینجوریه و این هست. اما در خود قرآن هم فرموده که مراحل بالاتر هم هست، بهشت هست، چهار تا بهشت داریم که حالا توضیح میدم. جنت فردوس که اون شب گفتم در ضمن روایت، جنت عدن، جنت خلد، بالاتر از همه جنت نعیم، البته جنت فردوس که امروز گفتن که انهار جاری میشه به چهارتای دیگه، نشون میده که به یه اعتبار جنت فردوس با جنت نعیم یکیه و اونا در مغز اون قرار دارن. چهار جور ما بهشت داریم و به یه اعتبار بهشت های مختلفی داریم، جنات داریم، جنات تجریم تحت حال انهار. ولی به هر حال اینا حقیقت داره، به هر حال نه دروغ نیست، به هر حال نه سمبول نیست، اما حقایق اونجا با حقایق اینجا فرقایی داره که فرقاش عرض کردم. به نظرم تونستم عرضم و در این نیم دایره که طی کردم رسوندم که قرآن اون چی که از بهشت و جهنم میگه حقه و نه سمبول، داستان نیست، ما رو تشویق نکرده. واقعا اونجا میوه وجود داره، واقعا اونجا خوشی وجود داره، واقعا درخت وجود داره، واقعا انهار وجود داره، منتها انهارش و درختاش و اینا غیر از اینجاست. لذا روایاتی که اگر به اصطلاح برسم امشب یکیشو بخونم، روایاتی که از ساختمانهای اونجا، برجهای اونجا تعریف میکنه، نشون میده که ضمن این که ماده است و عنصره، اما یه جنبه های غیر مادی و متافیزیکی هم در اونجا داریم که با ماده اینجا فرقهایی رو دارن. یه آیه هست در قرآن کریم که این آیه خیلی جالبه، چون روایت در اطراف این آیه هست، من این آیه رو براتون میخونم بعد روایت رو برای شما معنا میکنم. سوره سجده آیه 17، آیه قرآن اینه، یه قسمت شو میخونم، دلم میخواست قبل آیه رو بخونم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. آها، قبلش اینه. ایمان میآورند به آیات ما کسانی که وقتی بهشون تذکر داده بشود خر رو سجدن. وقتی که به تذکر بهشون داده شد به سجده میروند و تسبیح حمد خدا میکنند و استکبار نمیورزند. بعدش اینه که اینها هیچ وقت به خاطر استراحت پهلوهای خود را همه شب را به زمین نمی گذارن، بلکه تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی از رخت خوابها پهلوهای خودشون رو برمی دارن، یعنی پا می شن از رخت خواب و نمی خوابن. خدا را می خوانن با دو گرایش، خوفن و طمعن. هم حالت خوف دارن هم حالت طمع دارن. معلوم میشه که طمع هم در باطن انسان هست. خدا را میخونن خوفن و طمعن، یعنی هم از جهنم میترسن هم به بهشت شوق دارن. از اون چی که ما روزیشون کردیم انفاق میکنن و مما رزقناهم ينفقون، از اون که روزیشون کردیم. یه نکته رو یهو الان به ذهنم زد همینجا بگم، حیف نگم. و مما رزقناهم ينفقون یعنی از اون که ما بهشون دادیم انفاق میکنن، روزی کردیم. خدا برای ما لباس نو روزی کرده یا لباس کهنه؟ لباس نو روزی کرده، از این باید انفاق کرد. خدا به ما پول حلال و طیب و طاهر روزی کرده یا حروم؟ حلال و طیب، از اون باید بدیم. خدا به ما مثلا، حالا بنده مثلا برنج، فرض بفرمایید که 100 تومانی میخورم، یکی دیگه برنج 200 تومانی میخوره، یکی دیگه 500 تومانی میخوره، از اونی که خدا روزیش کرده باید انفاق کنه. نه اینکه من برنج 100 تومانی میخورم وقتی میخوام انفاق بکنم فرض بفرم برنج 10 تومانی انفاق بکنم. این نکته رو در این آیه یه مرتبه به ذهنم رسید، حالا صحبتم سر اون نیست. ابن عباس در بهار جلد 8 صفحه 92، ابن عباس میگه که هازا مالا تفسیر الله، این آیه تفسیر نداره، نمیتونم تفسیر کنم. ابن عباس مفسره، میگه تفسیر نداره که اینه که خدا براشون مخفی کرده چیه، این تفسیر نداره. میگه فل امر اعظم و اجل من ما یعرف و تفسیره، حرف خیلی بالاتر از این حرف هست. یعنی مقامات اینا در بهشت اینقدر اینطوریه که قابل تفسیر نیست. بعد میگوید فقط ورد فی صحیح عن النبی محمد صلی الله علیه و آله. میگه در روایت صحیح از پیغمبر وارد شده که پیغمبر فرمود، حالا اینجاش خیلی خوشحالی داره، پیغمبر فرمود ان الله یقول اعددت لعبادی الصالحین، آماده کردم برای بندگان صالح خودم یه بهشتایی رو، یه جزاهایی رو، بندگان صالح. عمل صالح یا عباد صالح یعنی کسانی که کارشون فلش خدایی داره. اینو یاد بگیریم. کار نیکو یعنی چی؟ یعنی که فلش خدایی داره، یعنی کار همش سربالاست، برای خداست. کارهای خوب همش خوبه، بیمارستان ساختن خیلی خوبه، اما فلشش اگه افقی باشه خوبه، 10 تا نمره داره بیمارستان ساخته. اما اگه فلش رو به بالا باشه، بیمارستان برای خدا، نمرش 100ه، یعنی نمره تاپ میاره، مکزیموم میاره. این عبادی از صالحون. عبادی از صالحون یعنی بنده هایی که اطاعت از امام زمانشون میکنن و عبودیت دارن و بندگی دارن، صالحن یعنی تمامی اعمالشون فلش سربالا داره، خدا رو نشون میده. خیلی عجیب اینا. بچه ها و جوان ها و دخترا و پسرا، این رو به شما به عنوان مباهات و شکر خدا میگم. مباهات میکنیم، افتخار میکنیم که در مغز تشیع و اسلام هستیم و خدا ما را راهنمایی کرده به تشیع. یه ویژگی داره، ویژگی تشیع اینه که در تشیع کسی بخواد بنده باشه و صالح باشه، کار مباح دیگه نداره. مثلا من میگم که الان خوردن اینا مباحه، به خاطر اینکه میتونم بخورم میتونم نخورم، نخوردنش ثواب داره، نخوردنش گناه داره. اگر کسی جز عباد صالح بود کار مباح نداره. چرا؟ برای اینکه کار مباحش تبدیل میشه به کار مستحب. مستحب از حب میاد، یعنی اونی که مورد حب خداست، خدا دوستش داره. برای اینکه بنده صالح کار مباحش هم برای خدا انجام میده، میگه که قبا میخوام بپوشم، من باید لباس خوش رنگ بپوشم تو جلسه، کسانی که منو نگاه میکنن یه ساعت یه ساعت و نیم کفاره گناهانشون میشه، اینا خیلی چشمشون خسته نشه. برای اینکه اگر من رنگی رو بپوشم که مثلا خیلی اسپورت ریز باشه، چشمان راحت میشه. پس عباد صالح میتوانند کارهای مباح خودشون رو به صورت کارهای مستحب در بیارن. خداوند میفرماید اعددت لعبادی الصالحین، آماده کردم برای بندگان صالح خود، ما لا عین رأت، چیزی را که هیچ چشمی ندیده. البته مربوط منظور چشم سره، چون یه چشمای اینا رو دیده، چشم دل پیغمبر در شب معراج دیده، امیرالمومنین در چشم برزخیش دیده. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، هیچ گوشی نشنیده، یعنی اینا قابل نقل نیست، قابل نشون دادن نیست. ولا خطر علی قلب بشر، و به دل بشری، بشر عادی، خطور نکرده. اون چه که بعد حضرت فرمود که خدا میفرماید که اقرأوا ان شئتم، اگه خواستین برای اینکه بفهمین که من چیکار کردم برای بهشتیان، این آیه رو بخونید. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، این آیه رو که خوندم برای اینه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یعنی این چیزی است که کسی دیگه نمیتونه به اینجا برسه و خیلی فوق العاده است. این روایت خیلی جالبه، راجبه یکی از مقامات بهشت و تفسیر این آیه، این که هیچ کس نمیدونه که خدا براش چه آماده کرده، یکی از مصادیق اون کاری که اون مقامات برای ما میاره، امام علیه السلام تعیین کرده. به هارون انبار جلد 8 صفحه 93، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما من حسنتن الا ولها ثواب مبین فی القرآن، هیچ کار حسنه اینی مگر اینکه ثواب مشخصی داره در قرآن. مثلا گفتن که اگر کسی دست ایتامو بگیره این کارو میکنه، اگر کسی نماز بخونه این کارو میکنه، اگر کسی روزه بگیره اینجوری میشه، اگر کسی دستگیری کنه زکات بده نتیجش اینه، اگر کسی راستگو باشه نتیجش اینه، همینجوری ثوابش مبینه، همه چی مشخص شده، الا یه کار هست که ثوابش مشخص نشده و از زیر مجموعه ها و ساب دایرکتوری های این آیه است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین الا صلاة اللیل، مگر نماز شب. فان الله عز اسمه لم يبين ثوابها، خدا ثواب نماز شب رو نگفته چیه، بیان نکرده، یعنی مشخص نکرده، گفته که این ثواب رو این اجر رو داره، ولی مشخص نکرده ثواب نماز شب رو. لعظم خطرها، برای اینکه مقام نماز شب خیلی بزرگه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، آیه رو میخونن حضرت میفرمان که ثواب نماز شب مشخص نیست. بسیار سوال به جای کرد، قبل از اینکه اینو بخونم تو ذهنم بود که اینو بگم، شما گفتید اصلا فکرشو کردم. در قرآن کریم راجع به نماز شب پیغمبر اکرم اینجوری فرموده: و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نتیجه نماز شب پیغمبر این است که در سکوی مقام محمود میشینه. مقام محمود یکی از مقاماتش مقام شفاعته، بقیهش معلوم نیست، همه گفتن فقط قابل ثناست، قابل ستایشه. تو روایت گفتن مقام محمود تمام نتیجه نماز شب نیست، یکی از شاخه های فرعی مقام محمود عبارت است از شفاعت پیغمبر از همه. لذا در اون آیه دیگری که اونم شفاعت میرسونه یه جور دیگه فرموده: ولسوف یعطی که رب و که فترزا، اینقدر خدا بهت میده که راضی بشی. پیغمبر چون عظمتش بی نهایته، رضایتش هم بی نهایته، پس انتها نداره. و تازه خدا یه چیزی براش در نظر گرفته، فلا تعلم نفسون، که از چون بی نهایت پیغمبر هر چقدر بالا باشه بی نهایت پیغمبره، اما اون بی نهایتش بی نهایت خدا. پس ببینید این نماز شب چقدر ارزش داره. یه روایت کوچولوی دیگه هم دارم، اینو میخونم و عرایزم رو به پایان میبرم، اون روایت مفصل رو نمیخونم. بهارالانوار جلد 8 صفحه 105، علی ابن سالم میگه: شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود: آیتون فی کتاب الله مسجلتون، قلتو ماهیه؟ قال قول الله تعالی. یه آیه است در قرآن کریم که خیلی مشخصه، نوشته شده، سجل رو که میگن سجل، شناسنامه رو قدیما میگفتن که سجل، سجل احوال، به خاطر اینکه مشخصات انسان رو مینوشت، درج میکرد. مسجل یه به اصطلاح فرقه ساختگی هم هست که اونا وقتی کسی به دینشون در میاد و جز اون دین میشه میگن فلانی تسجیل شد، یعنی سجل اونجا را گرفت. تسجیل یعنی وارد اون به اصطلاح محیط اون به اصطلاح افراد اون گروه شد. سجل میفرماد یه آیه در قرآنه که مسجلتون یا مسجلتون، مشخص کرده جزا رو. گفتم کدوم آیه است؟ فرمود: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدا ببین چقدر رحیمه، چقدر مهربان. آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ حضرت اینو فرمود. بعد فرمود این آیه خیلی مشخصه: جرت فلکافر والمؤمن والبر والفاجر. در همه جریان داره. احسان که میکنه خدا احسان رو جزا میده، منتها برای مؤمنین جزاشون در دنیا، برای کفار جزاشون در دنیا، برای مؤمنین جزاشون در آخرته. یه عده کفاری که خیلی هم با خدا جنگ میکنن وضعشون خوبه، حالا اگه خوب باشه، این نتیجه اعمال خوبیست که انجام میدن. واقعا آدمیست که به مردم کمک میکنه، واقعا به بیمارستان کمک میکنه، واقعا خدماتی داره، واقعا طبیبیست که خوب جراحی میکنه. خب این خدا عادله. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ این چون به عالم آخرت اعتقاد نداره، خدا در همون دنیا جزاشو میده، پاداششو میده، آبرو براش میخره، تو مردم وجیه المله میشه، مردم دوستش دارن، کارش پیش میره، توفیق پیدا میکنه، اما به آخرت نمیمونه، اما برای مؤمن به آخرت میمونه. جرت فی الکافر والمؤمن والبر والفاجر و من صنع الیه معروف فعلیه ان یکافئ به. وقت میفرماد که نصیحتم میکنه امام صادق، میفرماد این آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میگه اگر کسی بهت خوبی کرد فعلیه ان یکافئ به، باید پاداشش رو بده، مکافات کنی. مکافات یعنی با او همراهی کنی و جوابش رو بدی. بعد حضرت پاداش رو معنا میکنن: ولیس المکافات ان تصنع کما صنع حتی تربیه یا تربیه. معنای مکافات چیه؟ مثلا اون یه کادوی 1000 تومانی برات آورد، تو هم کادوی 1000 تومانی برش ببری، این مکافات نیست. اگر اون گفت سلامون علیکم، تو هم بگی سلامون علیکم، اینم مکافات نیست. ولیسل مکافات ان تصنع کما صنع، مکافات و پاداش خوبی کسی این نیست که عین خودش انجام بدی. بعضی خیلی حسابگرن از این آقایون و خانم ها، میگه که برادر شوهر من موقعی که من زاییدم خونه خریدم برای من یه کادو آورده بود، رفتم قیمت کردم 7550 تومن بود، منم حالا که میخوام براش کادو ببرم 7550 تومن. به شوهرش میگه بابا بس حالا 9000 تومن بده. نه نمیشه، این بسیار نمیشه، مکافات این همون خودشو باید جواب داد. این روایت میگه پاداش و مکافات و جواب احسان این نیست که این خودشو رفتار کنی، حتی تربیه از لغت رباس یعنی بیشترش کن. فین صنعت کما صنع کان له الفضل بالابتدا، اگه تو هم 7500 تومانی براش ببری اون برتر از توست، چون اون آغاز کرده، اون شروع کرده، اون برتری ابتدا رو داره. تو که میخوای پاداش، سعی کن که پاداش رو خود بیشتر بکنی که برتری پاداش، یعنی بتونی مکافات و مجازات و پاداش برابر براش داشته باشی. در عالم آخرت هم خداوند میفرماد که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کسانی که نیکی کردن اما جهت فلش کارشون به بالا بوده برای خدا، در آخرت خداوند پاداش همینها رو خواهد داد. امیدوارم که از بحث بهشت منتقل بشیم انشاءالله. اول جان خودمون رو با اطروبوی بهشت معطر کنیم، بعدن هم انشاءالله پاداش این بهشت دنیا را در بهشت آخرت انشاءالله داشته باشیم.
یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.